ایران مهمان برنامه ساعت موسیقی هستند. سلام عرض میکنم به شما جناب جاوید، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همینطور شنوندگان خوب برنامه و همکاران محترمتون که در تولید و پخش برنامه ما را یاری میکنم.
خیلی متشکرم از شما آقای جاوید. اگه موافق باشید، برای دوستانی که هفته پیش شنونده ما نبودن یا حتی اگر هم بودن ممکنه فراموش کرده باشن، خلاصه ای از صحبت هاتون رو بنده بازگو
کنم. خواهش میکنم، لطف دارید.
شما فرمودین که در ابتدای دهه 30 اولین اتفاقی که افتاد روی کار آمدن علا بود و جمعیت فدایان اسلام البته مخالف بودن با ایشون و ازشون خواستن که استعفا بدن. با اتفاقهایی که در حوزه فرهنگ هم افتاد، در نهایت این واقعه عملی شد و در 1330 علا کنار رفت و جای خودش رو به مصدق داد. با روی کار آمدن آقای مصدق، قشر مذهبی و روحانیون پروبال بیشتری پیدا کردند و شاید عرصه بیشتری برای حضور و فعالیت اونها وجود داشت. یکی از درخواست‌هایی که اونها از آقای مصدق داشتند این بود که این موسیقی‌های سطحی و سخیف از رسانه کشور ما شنیده نشه و کم رنگ‌تر بشه در رادیو، که خب فرمودین گویا این اتفاق عملاً نیفتاد، شاید یه مقدار کمتر شد، اما این درخواست‌ها و اعتراض‌هایی که مردم و قشر مذهبی و روحانی داشتن راه به جایی نبرد عملاً. اما خب شاید یکی از راهکارهایی که در پاسخ به این درخواست مردم در واقع ارائه شد این بود که سخنرانی‌های مذهبی در رادیو گنجونده شد. اولین سخنران مذهبی هم آقای حسین علی راشد بودن که در رادیو صحبت‌هاشون پخش شد و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفت. فکر می‌کنم گسترش رادیوهای محلی هم یکی دیگر اتفاقای پررنگ اوائل دهه 30 بود که خیلی شتاب گرفت. همدان، تبریز و کردستان از نمونه‌های این گسترش هستند در رادیوهای محلی و به خاطر دارم که از فعالیت و حضور آقای کامکار، زنده یاد کامکار و زنده یاد ناظری در رادیو کردستان یاد کردید و آقای بهاءالدین نوروزی هم که اولین خواننده‌ای بودن که در این رادیو در واقع خوانندگی کردند و حضور داشتند. شما ساعت موسیقی رو میشنوید. این برنامه روی موج اف ام ردیف 106 از رادیو فرهنگ به شما عزیزان تقدیم میشه. اگر از علاقمندان به موسیقی هستید و تمایل دارید درباره این برنامه اظهار نظر کنید، 30558 رو به خاطر بسپارید. در این روزهای آغازین ماه اردیبهشت گفتن و شنیدن از هنری مثل موسیقی فکر میکنم خالی از لطف نباشه، به ویژه اینکه شما در کنار ما باشید و مخاطب ارجمند این برنامه. حالا اگر البته بنده خوب درس پس دادم، آمدیم که ادامه صحبتهای شما رو بشنویم.
بله، تو همین سال هاست که مثلا رادیو ترکمنی هم راه میفته و تو اون رادیو ترکمن آقای اراز مراد عارفی که از استادان موسیقی بودن اونجا مسئولیت موسیقی رو به عهده میگیرن و در گفتگویی که باهاش داشتم به من گفتن که رادیوهای اولیه خیلی ضعیف بودن، همون رادیوهایی که مثلا مال ارتش بود و نیم کیلووات ها، به هر حال در اونجا هم راه افتاده بود و گفتن که بعد از اینکه ما کارمون راه افتاد، رادیوی محلی گرگان برای اولین بار راه افتاد که بیشترم به برنامه ترکمنی میپرداخته و اینها، علتش هم این بوده که به زبان ترکمنی حزب‌های چپ از طریق فرستنده‌های اتحاد جماهیر شوروی وقت تبلیغات شدید سیاسی علیه حکومت ایران میکردن و همینطور بحث گرایش به حزب توده رو خیلی تبلیغ میکردن. مسئولین از ایشون میخوان که یه سری برنامه ها تولید بکنه که در جهت تبلیغ مبانی نظام حکومتی شاه باشه و بحث حکومت ایران مهمتر قرار بگیره و تو همین زمینه موسیقی هم موسیقی جذب کنندهی باشه که ایشون یه سرودی رو تولید میکنه با دوتار به صورت آواز که وقتی این اجرا میشه، ترانه اجرا میشه، تا وقوع انقلاب اسلامی به عنوان آرم یکی از برنامه های ترکمنی قرار میگیره.
بله.
و همه گیر هم میشه و خیلی هم جالبه که میگفت تشویق هم شدم، به همین سبب هم میفرستنش تهران، یک دوره آشنایی با نوت یاد میگیره، میگذرونه 6 ماهه و برمیگرده و به عنوان ارزیاب برنامه‌ای و کنترل کننده برنامه ها تا ابتدای انقلاب اسلامی فعالیت ایشون ادامه داشته تو اونجا.
بسیار عالی، متشکرم. همچنان با ساعت موسیقی همراه شما هستیم. آقای جاوید، فرمودین که رادیو محلی گرگان هم در این زمان راه اندازی شد. بفرمایید که
همدان هم بود. بله.
بله، اونها هم که در گذشته همدان و تبریز و کردستان هم که بله پیش از این راه اندازی شده بودن. بالاخره سرنوشت ثبت و ضبط در واقع موسیقی های محلی در رادیوهای محلی چی شد؟ آخر به کجا انجامید کارشون؟
کارشون به اینجا میرسه که بعضی از خواننده ها رو با واسطه وارد میکردن، بعضی از خواننده ها روشون معامله انجام میشده، مثل بازیکنه فوتبال که الان
بله.
تو تیما بخوان جا بیجا بکنن، بعضی وقتا از این اتفاق میفته، اون موقع هم همینجور بوده. بعد در مورد روی کار آمدن آقای نوروزی، آقای کیانفر مثلا در رادیو کردستان به من میگفتش که یه روز ایشون رو آوردن به ما گفتن که با ایشون کار بکنید. ما هم گفتیم چشم. به بچه هم گفتیم که فلبداه شروع کنیم به نواختن. میگه صداشو گرفتیم، به نوت نوشتن هم نرسید. ایشون میگفت صداش گرفتیم، به نوت نوشتن هم نرسید.
یعنی بد شد برنامه؟
نه وضعیت برنامه هم میگفت وضعیت فنی میکروفون هم اینجوری بود که خواننده باید دور میستاد، ولی من به خواننده گفتم که بیا نزدیک، به آقای نوروزی گفتم بیا نزدیک واسه اولین ترانه که میخواست بخونه. و وقتی که شروع میکنه به خواندن، چون ناراحت بوده از اینکه خواننده سفارش میکنه، وقتی آقای نوروزی میاد جلو شروع میکنه به خواندن، نسبت به ارکستر صداش دیستورت میشه اصطلاحا، و به همین خاطر زنگ میزنن که بیا. وقتی میره مدیر میگه که آقا این چه وضعه، گندش در آوردی. میگه که همین امروز به موسیقی گوش دادی؟
بله.
آقای کیانفر
بله.
بهش میگه همین امروز به موسیقی گوش دادی؟ روزای قبلی که کار میکردیم چی؟ اونا رو گوش داده بودی؟ تمام هفته رو ما داریم کار میکنیم، شما گوش دادین که الان اینطوری ایراد میگیری؟ هر روز یه خواننده به ما میدین، هر روز یه چیزی میگین.
بله.
و میگفت من بعدها ناراحت شدم از این رفتاری که با این خواننده داشتم، خودش خیلی ناراحت بود و بالاخره ناراحت میشه با اونی که خیلی هم کار کرده بوده و میگفت نزدیک 2 ماه 3 ماه پول ما رو هم حتی ندادن، حق و زحمه ما رو ندادن و چون یه خواننده ثابت هم نداشتم که بتونم کار درست ارائه بدم، از همون روز میگفت رادیو رو ترک کردم و رفتم و دیگه هم نیومدم و رفتم بیرون با موسیقی‌های کافه‌ای همراه شدم برای نواختن و اینا. تا سال 51 که بعدن باز دوباره میاد با ارکسترای صدا و سیما ملحق میشه، اما کارش دیگه اندک میشه، یعنی میره به عنوان آهنگساز دیگه نمیاد، میره فقط به عنوان نوازنده کار میکنه. از اون طرف چون تکلیف موسیقی مشخص نیست، توی خود رسانه رادیو هم که در مرکز وجود داره یه بی‌نظمی‌هایی وجود داره. مثلا تو کتاب عطر گیسو استاد رشیدی خیلی مطلب جالبی نوشته بود که نوشته بودن که یه روز جمعه بعد از ظهر اجرای موسیقی مخصوص برنامه شیر خورشید اون موقع، سازمان شیر خورشید اون موقع بود، تو ساختمان 2 طبقه فرستنده رادیو تهران که بهش میگن بیسیم قصر قجر، بعد که معروف شده بود به بیسیم پهلوی، اونجا میرن برای اجرا. میگه که موقعی که می‌خواستیم به همراه اعضای ارکستر با تنها اتومبیل جیپ رادیو که اومده بود دنبالمون بریم، یکی اتومبیل قرمز رنگ جلوی ما پارک کرد و آخرین مدل بود و به سبب تنگی جا تو اون جیپ اصلا فشرده شده بودم، اصلا نمی‌دونستم چی کار دارم می‌کنم. اعضای ارکستر رادیو مثل آقای خادمی ساق، آقای فروتن راد، آقای سپهری، آقای زاره، آقای ولی الله البرز که نوازنده قرنه بوده یا کلارینکت، به سر سلیمان روح‌افزا و عباس زندی و آقای رضا میرفتاح، میگه همه با هم دیگه چپیده بودیم اون تو و بهانه کرده بودن که ما ماشین نداریم، در حالی که با اون یکی ماشینه فقط یه نفر رو داشتن جابجا میکردن و ما رو تو اون جیپ فشرده کرده بودن. میگه ما وقتی که از اون به اصطلاح وضعیت خلاص شدیم برگشتیم خونه، دیگه من برنگشتم سر برنامه.
بسیار
خود اینها نشون میده که خود میخوام اینو بگم، خود این مسائل نشون میده که چه جوری برخورد میکرد با حتی با اهالی موسیقی. حالا موسیقی چه شکلی پیدا کرده از اینجا به بعدش خیلی مهم میشه،
حتما میشنویم. تو صحبتاتون به کتاب استاد امین‌الله رشیدی اشاره کردید، به همین بهانه تهیه کننده خوش‌ذوق برنامه قسمتی از قطعه عطر گیسو رو به خوانندگی استاد امین‌الله رشیدی با شعری از تورج نگهبان که آهنگساز و تنظیم کنندهش هم خود جناب رشیدی بودن آماده کردن که با هم میشنویم.
فروغ مهر روش روشن شود این شب جدایی، اگر این مه فسونگر نگهی کنی به سویم، سرشت شوقم به دامان ریزه، نوای عشق از دل و جان خیزه، سرشت شوقم به دامان ریزه، نوای عشق از دل و جان خیزه. تو غم مرا ندانی که به جان من نشسته، تو بیا تو بیا که دو چشم من نخفته، دل من ز غمت به خدا دمی نرسته، سرشت شوقم به دامان ریزه، نوای عشق از دل و جان خیزه. به پیام آشنایی به کلام دل نوازی، نرسد پیام مهری ز لب نوش تو هم، نکنی ز من تو یادی که فراموش تو هم، چه شود چون نسیم سحری به من و خلده من گذری، تاریکی غم از دل ببری، تاریکی غم از دل ببری.
امیدوارم از شنیدن این قطعه لذت برده باشید و برای استاد رشیدی هم آرزوی سلامت و طول عمر داریم. همچنان با ساعت موسیقی در کنار شما هستیم تا با حضور و همراهی استاد هوشنگ جاوید درباره وقایع و فراز و نشیب‌های موسیقی کشورمون در دهه 30 بگیم و بشنویم. آقای جاوید، اشاره کردید به گسترش رادیوهای بومی و محلی. این روند توسعه تا کی ادامه داشت؟ همچنان در اواسط دهه 30 هم این رادیوهای بومی در حال افزایش و گسترش بودن؟
بله، رادیوها رو داشتن گسترش میدادن، موسیقی رو در رسانه خیلی جدی نمی گرفتن، بیشتر به موسیقی های سطح پایین نگاه میکردن و موسیقی در بیرون هم مورد التفات خاصی نبوده، چون دوره هرج و مرج سیاسی است در ایران، پایه های حکومت پهلوی متزلزله، هنرمندا در حقیقت حکم کار راه انداز و فاصله پرکن رو پیدا میکنن تو برنامه ها.
بله،
و به همین دلیل چون رسانه هم تعریف خیلی جدی از موسیقی مخصوصش نداشت، هنرمندا هر جور اجرایی رو که دلشون می‌خواسته انجام می‌دادن، و یا اگر به صورت سفارشی بوده حتما پولش رو می‌گرفتن بعد کار رو انجام می‌دادن.
بله،
گاهی وقتا هم اینطوری بود که اگر به صورت زنده می آمدن باید از قبل باشون هماهنگ می شد، با این شکل خیلی استقبال جدی نمی کردن از رسانه.
بله،
تو بیرون هم دامنه های هرج و مرج خیلی بالا بوده، برای اینکه هر کسی با هر توانی فقط به صرف اینکه ساز می زد یا آواز می خوند می تونست وارد کار بشه. مثلا سعادتمند قومی میاد وارد کار میشه، یا آدم های دیگه، چرا که رسانه به جای تبیین موازین و برنامه های فرهنگی موسیقی برای خودش فقط اونو به عنوان یه ملات بین برنامه ها استفاده میکرد. چربیدن سیاست بر فرهنگ هم باعث تخریب بیشتر اصل ماجرا شد و موسیقی نواحی و موسیقی ایرانی صدمات فراوانی در اون دوره خوردن. در همون سال همونطور که دربار در آشوب و هرج و مرج مسئله نفت و لو رفتن اسناد خانه سدان به سر می برد،
بله،
و همه اینها از مسئله مصدق آب می‌خورد، به همون شکل مسئله سرگردانی موسیقی و رسانه‌ها و هنرورزان موسیقی و اینها هم دچار هرج و مرج بود. تو پایان سال 30 یک اتفاق مهم میفته، اونم اینه که دو تا اتاقک تو جوار اتاقک قبلی میدونه ارگ اون موقع به 15 خرداد فعلی میسازن و نخستین دستگاه های ضبط صوت از جمله اقدامات قابل تأملیه که در پایان یک دهه با اندی از فعالیت موسیقی رسانه اونجا نصب میکنن و کمپانیای ضبط صفحه به این جمع پیوسته میشن و نوعی از موسیقی رسانه‌ای در بازار تولید موسیقی ایران شنیده میشه که بعدها بهش موسیقی صفحه‌ای میگیم.
بله.
و در مورد اون سالها خیلی جالبه که آقای خالقی خیلی قشنگ یک بیان زیبایی رو تو کتابای خودشون دارن، میگن که کم کم دامنه تشبثات بالا گرفت، به طوری که با اشاره به توصیه یک مش بی‌هنر برای اینکه اسمشون تو رادیو گفته بشه و نزد همگان اهمیت و وجاهت کسب بکنن، خودشونو در ردیف موسیقیدانان واقعی می آوردن و با تنظیم آهنگای بی‌معنی و بی سر و ته یه ممزوجی از الحان عربی و ترکی و اروپایی اون هم به غلط می ساختن. بله. و راه استودیو رادیو تهران رو در پیش می گرفتن و یا روی صحنه ها ظاهر می شدن و به این ترتیب ما می بینیم که شروع دهه 30 و پایان دهه 20 با افول موسیقی ایرانی روبرو هستیم
و این وضعیت همچنان تا انتهای دهه 30 ادامه داشته
تا میانه دهه 30 ادامه پیدا میکنه. چرا؟ چون ما در همون سال مثلا یه سری چیزا داریم، یه سری آثاری که تولید میشه، مثلا بله. مرحوم ملک سرود سی تیر رو بر اساس واقعیات واقعات سی تیر ایجاد میکنه. ما سال 32 تا سال 32 33 اینها هرج و مرج سیاسی باعث میشه که خیلی گذرا ما باید از این دوره عبور کنیم.
بله.
برای اینکه اتفاق جدی در این دوره نمیفته، تنها چیزی که هست اینه که در اون دوره، یعنی از فاصله 1330 تا 1335 تا پایان 34
بله.
و شروع سال 35 یک اتفاق تو موسیقی ایران افتاده، اون هم پدید آمدن چیزی به اسم موسیقی مردمیه.
بله.
که تا دهه 40 میاد.
این متفاوت از اون موسیقی عامه پسنده؟
نه، ادامه همونه ولی اینجا خیلی چیزتر میشه، یه خورده تعریف پیدا میکنه.
بله.
علتش هم اینه که از ریتمای عربی خیلی استفاده میکنن، اصطلاحاً آرابسک میشه، و ریتمای ترکیه‌ای، عربی، هندی رو حتی به کار میگیرن. ملودی های اینا رو حتی از کارهای آهنگسازان مصری، برخی از آهنگسازان ایرانی استفاده میکنن.
بله.
مثل ریاض السنباطی، اینها از آثار اینها استفاده میکنن برای تولید یک سری ملودی هایی که بعضیاشون در این حالی که کپی دارن میکنن اصل آهنگ رو، خودشون رو به عنوان آهنگساز معرفی میکنن.
بله.
خیلی ها نه، فقط یه تیکه هایی رو میگیرن یا شو یه اوورتوری از اون موسیقی رو میگیرن و بقیه رو خودشون ادامه میدن میسازن و نوعی از موسیقی پدید میاد که توی این نوع از موسیقی ما مثلا صدای داریوش رفیعی رو داریم، خواننده های متفاوت دیگری هم هستن که میان روی کار، مثل قاسم جبلی هست و چند تای دیگه‌ای که اون دوره خیلی معروفن. ولی وقتی که به آثار اون دوره ما نگاه میکنیم، میبینیم که از یک درون مایه متنی سنگین‌تری برخوردارن نسبت به آنچه که در دهه 40
بله.
تولید میشه تو این قضیه، تو این زمینه موسیقی.
بله. قطعه با آهنگسازی عباس زندی از ارکستر گروه مفتاح به رهبری همایون خرم در دستگاه نوا تقدیمتون میشه. قطعه ای با آهنگسازی عباس زندی از ارکستر گروه مفتاح به رهبری همایون خرم در دستگاه نوا به شما تقدیم شد. در خدمت آقای هوشنگ جاوید، مدرس و پژوهشگر موسیقی اقوام و نواحی ایران هستیم. صحبت‌های شما رو بشنویم.
موسیقی که حداقل از رسانه داره اون موقع پخش میشه و یا توی مجامع هنری مثل تئاترها یا مثلا کاباره‌های کافه‌هایی که وجود داشته که اون موقع اونا هم جزو مجامع هنری اون موقع حساب میشدن، اگر مثلا اونا رو در نظر بگیریم، موسیقی از نوع درجه 2 و 3 رایج میشه.
بله.
تا 1335 یعنی چیزی به نام موسیقی فاخر ما نداریم. استادان موسیقی ایرانی، اونهایی که خیلی چیز هستن، قوی و موسیقی رو خیلی خوب میشناسن، اینا غالبا کنارگیری میکنن. اونهایی هم که مدرس بودن و میخواستن تدریس بکنن، اونها هم بیشتر به کار تدریسشون میپردازن، کارهای مطالعاتیشون رو جدی‌تر میکنن، ولی وارد کارهای عملی کمتر میشن. تا 1335 به طور کلی اینم خدمتون عرض بکنم، جریان موسیقی کافه‌ای و پیشپرده‌ای ما در 1332 به خاطر اختلافات و مسائل سیاسی که کودتای معروف که امریکایی‌ها در ایران انجام میدن و شاه رو دوباره برمیگردونن و منجر میشه به شکست مصدق و به هر حال جریان یک انقلاب زیر رو میشه، همونجا ما میبینیم که جریان موسیقی پیشپردهی هم به طور کلی برای همیشه از بین میره، چون در ورطه بد سیاسی میفته و این موسیقی همونجا نابود میشه.
متشکرم. خب جناب جاوید، فرصت ما در برنامه این هفته ساعت موسیقی هم به پایان رسید. از صحبت‌های شما استفاده کردیم. ازتون متشکرم و باهاتون خداحافظی.
خواهش میکنم. لطف دارید شما. من هم سپاسگزارم از شما و خدا نگهدار میگم.
سپاسگزارم. پایان بخش این برنامه ساعت موسیقی قطعه است با صدای استاد داریوش رفیعی. امیدوارم بشنوید و بپسندید. خدا حافظ.
خب دوستان عزیز، آرزو میکنم که همیشه زندگیتون سرشار از عشق و امید باشه. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.